رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفتی شام و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 28 نوامبر. من سفرگل عالمی شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. سلام شنونده ارجمند.
و با گرمترین سلام های شامگاهی میرزای سلیمپورم میزبان این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. این ساعتی گفتارهای شامگاهی روی موجهای کوتاهی 31 و 25 متر، همچنین در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و azadi.tj قابلی دریافت و شنیدن است. در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
نیروهای مخصوص هندوستان عملیات برای محو تندروانی را ادامه می‌دهند که در شهر ممبئی ده ها نفر را گروگان گرفتند. به گفته پلیس آنها 24 جسد دیگر را پیدا کردند که قربانی سلسله حمله های تندروان در دو روز گذشته می‌باشند. بنا به خبرهای تازه تعداد قربانیان در این حمله ها دست کم به 143 نفر رسیده است. تلویزیون ها امروز مردان نقاب پوش را نشان دادند که با تناب از چرخبال به بام مرکزی یهودیان در ممبئی فرود می‌آیند. به گفته مقامات ظاهرا در این مرکز تندروان چندین فر از جمله اسرائیلیان را گروگان گرفتند. هرچند هویت تندروان مشخص نشده است، ولی مقامات رسمی هندوستان و کارشناسان گفتند حمله ها کاری دسته تندروان اسلامی می باشد. یکی از روحانیان معروف تاجیکستان میگوید کمیته امنیت ملی به ضد او پرونده جنایی باز کرده است. نوردین تورجانزاده که با موعظه هایش در میان اعتقادمندان تاجیک با اسم ایشان نوردین معروف است، به خبرنگاران امروز گفت بار سوم است که ماموران امنیتی او را دعوت کرده و به او هشدار میدهند تا از موعظه خانی دست کشد. با گفته نوردین تورجانزاده، ماموران امنیتی با او گفتند که برخی از موعظه های او مخالف قانون های تاجیکستانند و می توانند سبب ناامنی در کشور شوند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف از تصمیم آمریکا استقبال کرد که گفته است در نشست قریب الوقوع ناتو برای پذیرفتن گرجستان و اوکراین به حیث نامزد به عضویت ناتو تلاش نخواهد کرد. ضمن بازدید از شهر هاوانا پایتخت کوبا دمیتری مدویدف گفت:
Я доволен, что разум возобладал.
من قناعتمندم که خیرات پیروز شد، ولی متاسفانه فقط در آخر دوره ریاست جمهوری ماموریت کنونی ایالات متحده آمریکا. به هر صورت این انعکاس وضعی واقعی می باشد.
В любом случае это как минимум констатация текущего состояния дел.
از این پیشتر و در اول هفته کندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد که در نشست هفته آینده پیمان اتلانتیک شمالی پافشاری نخواهد کرد تا گرجستان و اوکراین را به برنامه عضویت به ناتو بپذیرند. ایمن زواهری فرمانده دوم سازمان تروریستی القاعده در یک بیانیه ویدیویی گفت تلاش افغانستان برای مذاکرات با طالبان بیانگری ضعیفی دولتی آن است. در نوار ویدیویی 1 ساعت و 20 دقیقه‌ای که در فروم اینترنتی تندروان اسلامی گذاشته شده است، ایمن زواهری ادعا می‌کند که آمریکا در افغانستان و مناطق قبایل نشین پاکستان با شکست ناگزیر روبرو خواهد شد. به اندیشه زواهری، پیشرفت‌های آمریکا در عراق موقتی‌اند و حکومت عراق نیروهای مسلحی با کمک آمریکایی‌ها تأسیس یافته سنی مذهبان را نخواهد پذیرفت. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. وکیل دفاع محمد روزی اسکندروف، رئیس زندانی حزب دموکرات، میگوید حکومت تاجیکستان اقرار کرده است که مقامات روسیه در استرداد اسکندروف به دوشنبه مساعدت کردند. آناستاویسکا گفت در پاسخ به درخواست کمیته حقوق انسانی سازمان ملل، وزارت امور خارجه تاجیکستان سال 2005 یک نامه را با این مضمون به کمیته مذکور فرستاده است. این سازمان از شیوه بازداشت و استرداد اسکندروف به دوشنبه ابراز نگرانی کرده بود. مقامات روسیه تا کنون گفتند که در بازداشت و استرداد ناروشان و ناگهانی سیاستمدار تاجیک محمد روزی اسکندروف دست ندارند. رئیس حزب دموکرات را سال 2005 بعد تنقید از سیاست‌های دولت با گناه‌های انجام عمل تروریستی، نگهداری سلاح و دزدی مالکیت دولتی به 23 سال زندان محکوم کردند. و آخرین خبر این است که امروز هنگام نماز جمعه در یک مسجد شیعه مذهبان عراق، بمب‌گذار مرگ طلب خود را منفجر کرده 9 نفر را کشت و 15 تن دیگر را مجروح کرد. با گفته پلیس بمب‌گذاری در شهر مصیب واقع در 80 کیلومتری جنوبی شهر بغداد صورت گرفته است. یک روز پیش از این حادثه پارلمان عراق سندی را تصویب کرد که به نیروهای آمریکا اجازه می‌دهد تا 3 سال دیگر در عراق بمانند.
خلاصه مهمترین اخباری تاجیکستان و جهان بود در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بدون بالی بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهمی قسمت اساسی این ساعتی برنامه.
عملیات نیروهای ویژه هند به خاطر پایان دادن به بحران گروگانگیری در ممبای.
استقبال دیمیتری مدودیف از تصمیم واشنگتن. چرا آمریکا با عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو اصرار ورزیدنی نیست؟
مرگ مفاجا، هلاکت مرموز یک عسکری ارتشی تاجیکستان در ولایت ختلان.
صحبتی خاص با کمیته امنیت ملی دعوت شدن ایشان نوردین جان از روحانیان معروف تاجیکستان.
دیروز ایران، امروز قطر و بعدش یمن، رئیس جمهوری تاجیکستان در خاورمیانه چی می جوید؟
همچنین در این برنامه تلاش حزب سوسیال دموکرات به خاطر به هم آوردن جناح‌های پراکنده احزاب دموکرات و سوسیالیست.
7 سال گذشته از رهبری حمید کرزی بر افغانستان و داستان اودی رودکی، قصه یک مطرب در پنجکن که به احیای سازهای قدیمه پرداخته است. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. نیروهای ویژه کماندوس هند روز جمعه هم به عملیات خاص به خاطر ختم بحران پرقربانی گروگانگیری در ممبای بمبای سابق ادامه دادند. حملات روز چهارشنبه آغاز یافته جنگیان به دست کم 7 منطقه پایتخت مالی هند تا کنون دست کم 143 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشته، تعداد از گروگانان در مرکز یهودیان ممبای در اثرات جنگیان باقی میمانند.
نوارهای تلویزیونی حاکی است که نیروهای کماندوس هند از چرخبال ها روی بام مرکز یهودیان پایین می شوند. در همین حال در مهمانسرای اوبروی تریدنت تقریبا 30 نفر با شمول شهروندان خارجی از اسارت گروگانان آزاد کرده شدند. جستجوی دست کم یک جنگی باقی مانده و گروگانان در مهمانسرای تاج محل نیز ادامه داشته است. تفصیلات دیگر این خبر در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
روز جمعه نیز نیروهای ویژه هندوستان که با نام کماندوس مشهورند برای زیر نظارت خود در آوردن شهر ممبای عملیات را ادامه دادند. ممبای به عنوان مرکزی مالی هندوستان شهرت دارد. دو روز پیش تندروهای مشکوک اسلامی به ده ها محلی پرآدم در این شهر حمله بردند. مهمان سراهای مجلل تاج محل، ترایدنت، اوبروی، ایستگاه راه آهن و مرکز یهودیان در ممبای از جمله چنین جایها به شمار می روند. صبح روز جمعه در جریان یک عملیات ده ها نفر گروگانان از مهمانسرای ترایدنت اوبروی آزاد شدند و مقامات می گویند که حالا این مهمانسرا زیر کنترل نیروهای انتظامی در آمده است. انفجارهای شدید و تیراندازی ها برای چند ساعت در مهمانسرای تاج محل ادامه داشت. فرمانده گروه کماندوس در این مهمانسرا که در چشم عینکی سیاه داشت و نقاب بر رو کشیده بود، با سخنان چیده و قاطع و لحن جدی درباره حملوران صحبت میکرد و هویت خود را به روزنامه‌نگاران آشکار نکرد، ولی گفت که در داخل مهمانسرا جسدهای زیادی را دیده است که در گوشه های مختلف خوابیده اند.
در آنجا 5 یا 6 نفر افراد زخمی و تقریبا 50 جسد می‌خوابید.
سفارت اسرائیل می‌گوید در مرکز یهودیان تا 20 نفر بازداشت شده‌اند و یا به گروگانی در آمده‌اند. کماندوس گفته است عملیات در این مرکز به پایان رسیده است، ولی تا زمان آماده شدن این گزارش درباره سرنوشت گروگانان خبری به دست نرسیده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که در نتیجه حمله تندروها در ممبای 143 نفر کشته شده اند. حدود 300 نفر جراحت برداشته اند. تندروها حمله های هماهنگ شده خود را شب چهارشنبه آغاز کردند و در راه خود به محلات اشغال شده کشته ها و خرابی ها بر جای گذاشتند. سیاحان زیاد و خارجیان با ترس و هراس از محل حادثه ها فرار کرده اند. سیلیا میراو، خانم اسرائیلی که در مومبای به سر میبرد، در فرودگاه تل اویو به خبرگزاری رویترز گفته است تا زمان برقراری ثبات و آرامی در مومبای در اسرائیل خواهد ماند.
کاملا وحشتناک بود. احساساتی را بیاد می آورد که گویا در محاصره هستی. آنها با ما گفتند که خانه را ترک نکنیم، تریزه ها را ببندیم و چند روز در داخل خانه بمانیم. ولی ما تصمیم گرفتیم که در هر حالت این کشور را ترک کنیم، زیرا سر و صداهای در گردش است در این باره که تروریست های بازداشت نشده همانا در خیابان ها در گردشند و ممکن است در جواب به این حمله ها در روزهای آینده تظاهرات اعتراضی خود جوش برگزار شود. On the street that they didn't catch and that the riots from the other side are going to get a bit wilder in the next few days.
فرانسه میگوید برای به وطن بازگردانیدن اروپایی هایی که زیر حمله مانده اند به مومبای یک هواپیما فرستاده است. وزارت خارجه اسپانیا و آلمان نیز درخواست کردند که با این هواپیما شهروندان آنها را نیز برگردانند. در گذشته یک گروه نامعلوم تندرو اسلامی با نام دکن مجاهدین از کوهستان‌های دکن ادعا کرده بود که مسئولیت خونریزی‌ها در سراسر هندوستان را بر عهده گرفته است. یک تندرو اسلامی از مهمانسرای ترایدنت اوبرای روز پنجشنبه هنگام گفتگوی تلفنی با تلویزیون هندوستان تقاضا کرد که همه تندروهای اسلامی از زندان‌های هندوستان آزاد کرده شوند. بعد از این ادعا، مقامات رسمی هندوستان بلافاصله انگشت اشاره به سوی پاکستان برداشتند. منموهن سینگ، نخست وزیر هندوستان گفت این تندروها از خارج آمده اند. معمولاً با چنین سخنان مقامات هندوستان ستیزجویان پاکستان همسایه را در نظر دارند. پرنب مکهرجی وزیر خارجه هند و خبرنگاران گفته است که بعضی عنصرها در پاکستان مسئول حمله های تروریستی مومبای می باشند. اما احمد مختار وزیر دفاع پاکستان دست داشتن کشورش در این حمله ها را کاملا رد کرده است.
عملیات ویژه نیروهای کماندوس هند علیه گروگانگیران در مومبای. پیگیری مسائل بین المللی را در برنامه‌مان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف از تصمیم واشنگتن که گفته است با پیمان نظامی ناتو به خاطر تضمین نامزدی اوکراین و گرجستان فشار نخواهد آورد استقبال کرده است. قرار بود مسئله نامزدی این دو کشوری شوروی سابق با عضویت در ناتو در نشست ماه دکبر این ائتلاف نظامی دوباره بررسی شود.
مسکو با برنامه به ناتو پذیرفتن اوکراین و گرجستان شدیداً مخالفت می‌ورزید و در حالی که آمریکا از نامزدی کیو و تیفلیس گرم پشتیبانی می‌کرد، میان کشورهای اروپایی عضو ناتو بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود داشت. اما کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا در این هفته گفت که او در نشست هفته آینده پیمان ناتو به حتماً پذیرفتن برنامه نامزدی برای اوکراین و گرجستان اصرار نخواهد کرد. چرا آمریکا از پشتیبانی کیو و تیفلیس در راه به سوی ناتو عقب نشینی می کند؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده پرداخته است.
پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف از قرار ایالات متحده آمریکا در مورد خودداری از تشویق عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان ناتو خوشحال است. هفته روان واشنگتن اعلام کرد که در نشست نوبتی اعضای پیمان تلاش نخواهد ورزید که با اوکراین و گرجستان مقام نامزد به عضویت ناتو تقدیم گردد. اثنای صحبت با خبرنگاران در جریان بازدید از کوبا مدودیف گفت:
من قناعتمندم که خیرت پیروز شد، ولی متاسفانه فقط در آخر دوره ریاست جمهوری ماموریت کنونی ایالات متحده آمریکا. به هر صورت این انعکاس وضعی واقعی می باشد.
به هر صورت این انعکاس وضعی واقعی می باشد.
به عقیده پرزیدنت روسیه، اوکراین و گرجستان باید خودشان معین کنند که چی میخواهند. ایالات متحده آمریکا یکی از پشتیبانهای اساسی عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو بود، ولی بعضی اعضای اروپایی این پیمان میگویند ورود دو کشور روابط ناتو با روسیه را باز هم بدتر خواهد کرد. روز چهارشنبه کاتبی دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم کاندالیزا رایس گفت واشنگتن تقاضای تقدیم به اصطلاح دستورالعمل عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان ناتو را متوقف خواهد کرد و گفتی منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا بریتانیا پیشنهاد کرد که راه‌های دیگری دعوت آنها به پیمان یافته شوند. روسیه شدیداً مخالف تقدیم عضویت به دو جمهوری سابق شوروی بوده، بعد مناقشه نظامی روسیه و گرجستان در ماه آگوست سال روان مخالفت مسکو تحکیم یافته است. و بالاخره در حالی که روسیه از نزدیک شوی پیمان ناتو به مرزهایش نگرانی شدید نشان می‌دهد، در جریان سفر پرزیدنت مدودف به کشورهای آمریکای لاتینی، کشتی‌های نظامی روسیه همراه با نیروهای ونزوئلا برای اولین بار در آمریکای لاتینی تمرینی بحری گذراندند.
استقبال روسیه از رقیب نشینی آمریکا در مورد پذیرفتن نامزدی اوکراین و گرجستان به پیمان نظامی ناتو.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.ozodi.org
ozodi.org در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله شامگاهی می پردازیم به موضوعهای تاجیکستان. مقامات نظامی این کشور میگویند یک سرباز تازه به صف ارتش تاجیکستان دعوت شده، خود را در حدود این ناحیه خراسان ولایت ختلان از ماشین بیرون افکنده است. عباد الله میرکفی 24 ساله بر اثر جراحات های در این سانحه برداشته اش هلاک شد.
در سال جاری این سومین مورد خودکشی کردن سربازان در واحد نظامی مستقر در ناحیه جامعه ولایت ختلان بوده است. عباد الله میرکف نیز در همین قسم نظامی ادای خدمت میکرد. تفصیلات بیشتری این خبر در گزارش همکاری ما در ختلان ناصر جانی مامورزاده.
در ولایت ختلان حادثه نوبتی فوت سربازی وزارت دفاع تاجیکستان به قید گرفته شد. عباد الله میرکف عسکری 24 ساله که تازه به ارتش ملی دعوت شده بود و در واحد نظامی 87740 مستقر در ناحیه جامی خدمت میکرد، اخیرا در نتیجه بیرون جستن از داخل ماشین حرکت کننده کاسخانه سرش لط خورده، چند بعد در بیمارستان مرکزی ناحیه خراسان به هلاکت رسید. علت سوی قصد به خودکشی کردن سرباز را دوستانی حربی و افسران واحد نظامی نمیتوانند شرح بدهند. شهرت بدلوف دوستان کریمینالیست دوستانی نظامی گارنیزون قرغانتپه در این رابطه میگوید فاجعه مذکور زمانی سر زده است که سرباز میراکوف همراه با چند عسکری دیگری واحد نظامی برای معالجه به هسپیتال حربی وزارت دفاع به دوشنبه روانه بودند و افزود تنها پس از انجام تشخیص طبی سبب اصلی مرگ سرباز روشن خواهد شد. اما سوال دیگری تعجب برانگیز این است که در سال روان این سومین حادثه قصد خودکشی سربازان است که محض در واحد نظامی مستقر در ناحیه جامی ادای خدمت میکردند. آیا این تصادف است یا امکان دارد سربازان واحد نظامی وزارت دفاع در ناحیه جامی در شرایط سنگین زیر فشار و تعقیب و زورآوری و مشقت ادای خدمت حربی میکنند؟ شهرت بدلوف دوستان کریمینالیست دوستانی نظامی گارنیزون قرغانتپه در پاسخ به این سوال گفت:
حادثه مسکول هم این گونه حولت جوی ندارد. همی چند حادثه که شده داشته است، حادثه فوت، حادثه خودسوزی بیشتر با نوازکران می شود که نوازکران با مقصد ترکش کردن از خدمت حربی با هر گونه را بیخشون را معیب میکنن یا اونا در نتیجه مفقود میکنن.
شهرت بدلوف دوستان کریمینالیست دوستانی نظامی گارنیزون قرغانتپه. در همین حال کارشناسان میگویند مناسبات غیر آیین نامه‌ای با نوع عسکران، وجود حادثه های لاتوکوب، مهنت اجباری و شرایط سنگین خدمت در واحدهای نظامی سبب می شود که جوانان از خدمت حربی سرپیچی می کنند و یا دست به خودکشی و خودسوزی می زنند. و اما برخی دیگر از تحلیلگران عدم آمادگی کافی حربی و تربیه نادرست نوجوانان را علت اصلی حادثه های خودکشی سربازان می خوانند. رواجدین نظرف معیار عدلیه می گوید:
خیلی حالاتوی بودن که به شرایط خدمت حربی نهاده و شدگون طاقت کرده نمی تویستن. یکونه روی خلاصی را با روی خودکشی و خودآویزی می بینن و یا در مکتب میانه تیار نیستن و در خونه بسیارش ارکه کلان شدگه. های جوانوی که ای حالت رو دیدگی نیستن طاقت کردن نمیتونن، برای این یک بوری گران حساب میخورن. روح میجوین که همین بوری گران خلاص شیم.
مایوری عدلیه رواجدین نظرف بود. با این حال سال جاری یک افسر ارشد واحد نظامی وزارت دفاع مستقر در ناحیه جامی که در تحریک سرباز به خودکشی متهم دانسته میشد از سوی دادگاه نظامی منطقه برای 1.5 سال از آزادی محروم کرده شد. دادگاه نظامی گارنیزون ختلان مسئولین واحدهای نظامی منطقه را هشدار میدهد که تنها بر اساس آیین‌نامه خدمت حربی با سربازان مناسبت کنند و از همه گونه موارد زورآوری و تعقیب آنها در ارتش جلوگیری نمایند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
هلاکت یک سرباز ارتش تاجیکستان در ولایت ختلان. ایشان نوریدین جان برادری حاجی اکبر تورجان زاده و از چهره های معروف مذهبی تاجیکستان میگوید که روز جمعه به کمیته دولتی امنیت دعوت شده تا 2 ساعت تحت بازپرسی این مقامات قرار داشته است. ایشان نوریدین جان بعد از این بازپرسی به خبرنگاران گفته است کمیته امنیتی تاجیکستان علیه او پرونده جنایی باز کرده و با او روی آن اتهاماتی که علیهش خلاصه کارشناسی آماده کرده است صحبت کردند.
ایشان نوریدین جان همچنین گفت مقامات او را در ترغیبات ضد قانون و به هم زدن ثبات گناهگار می کنند. او این همه اتهامات را به بنیاد نامیده گفت در صورت ادامه فشار مقامات او روی موضوع هجرت از کشور نیز فکر خواهد کرد. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما در دوشنبه فرهادی میلاد.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیه نوریدین تورجانزاده معروف به ایشان نوریدین روحانی سرشناس این کشور پرونده جنایی باز کرده است. ایشان نوریدین بعد از خروج از بینای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک صحبت به خبرنگاران گفت این مراتبی سوم است که به نهادهای تفتیشاتی دعوت می شود و افزود او را به نشر موعظه های متهم می کنند که گویا با 3 بند قانون جنایی تاجیکستان مخالفت داشته است و گفت او آنچه را می گوید که در شریعت آمده است و خداوند اجرای آن را تقاضا می کند.
من از این راه نمی گردم، من راه دعوت این امر خدا هست، من مسئولیت پیشگاه خدا را حس دارم، من خداوند روز قیامت محفلایی که می روم از من می پرسد که حکم من به بندگانم رساند، یعنی بنده های من به راه زلالت و کج رفته استاد و اونها رو هوشیار کردی یا نه، لازم است من حبس شدن ده تیار استم، اما از این را نمی گردم.
ایشان نوریدین افزود ماموران امنیتی با او گفتند که در موعظه های او ترغیب و تشویق ضد قانونی آشکار شده دنیویت ساخت سیاسی تاجیکستان تحت سوال برده می شود و افزود همچنین مقامات با او گفتند که موعظه های او آرامش جامعه را برهم می زنند و باعث گسترش تندگرایی می شوند.
مقصد اینها به فکر خودشان آرامش جامعه میگن اونها، که من آخه بودن آرامش جامعه ما وقتی است که جوانای ما از این نرکمنی، از این فاحشه‌گری، از این کارهای حرام بازیستن، پیروی کردن دیگر دینها بازیستن، این است آرامش جامعه. وقتی که در یک آیله یک فرزند هم مسیحی شود، یکش مجوسی شود، چون از کجا این آرامش میمونه؟ آن اختلاف بعد اونجا پیدا میشد. مقصد ما آرامش از کدوم گمی تا جوانای مسلمان ما حیف نشوند، دخترای مسلمان ما حیف نشوند، خوب دین مسیحی باشه ما به اونها احترام داریم، به اونها کار نداریم، یا مجوسی باشد به دین خودش باشه ما به اونها کار نداریم. وقتی که مسلمان است و دعوای مسلمانی میکند باید خود پیروی قانون خودش باشد. ما هم تو گفتم
ایشان نوریدین همچنین مخالفتش علیه سیاست‌های حکومت تاجیکستان را رد کرده گفت از اقدامات رئیس جمهور تاجیکستان در مورد اعلام داشتن سال امام اعظم موقع‌گیری‌های بین‌المللی‌اش در مورد اسلام را جانبداری می‌کند.
بین ما و بین رئیس جمهور خیلی بدبینی نیست، ان شاءالله ما اون کس احترام می‌کنیم. اگر افتوز از جانب جناب عالی باشد ما این گمان ندارم. من شاید این غرض شخصی اما بعضی آدم‌های مخصوص است که نام ما را سیاه کرده به اداره دخل‌دار می‌تند.
با تایید ایشان نوریدین مقامات امنیتی تاجیکستان بر اساس یک خلاصه کارشناسی سابق کمیته دین نزد حکومت این کشور علیه او پرونده جنایی باز کردند. نوریدین تورجانزاده برادر حاجی اکبر تورجانزاده یکی از چهره های سیاسی تاجیکستان و از روحانیان است که در موعظه هایشان از کسادی اخلاق، گسترش و گرویدن اتباع مسلمان تاجیکستان به ادیان دیگر انتقاد شدید میکنند. قبلا مقامات تاجیکستان نوارهای اودیو و ویدیویی آنها را از بازارهای کشور مصادره کرده امر معروف آنها در توی مراسم ها را نیز منع کرده بودند. در مسجد محمدی دهه ترکاباد ناحیه وحدت که ایشان نوریدین در آن امام خطیب است، در نماز جمعه هزاران نفر از نواحی اطراف دوشنبه و ولایت ختلان جمع می آیند. یک کارمند سابق کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان که در آماده کردن خلاصه کارشناسی از موعظه های ایشان نوریدین دست داشته است، بدون آوردن نامش اظهار داشت که منبر دین از سوی برخی علمای اسلام سوء استفاده می شود و در حال حاضر قوانین دین با قوانین سیاست و اقتصاد موافقت نمی کند. و افزود اقتصاد کشور ضعیف است و گسترش تندگرایی باعث تشنج وضع در کشور خواهد شد. در همین حال ایشان نوریدین میگوید در صورت ادامه پیدا کردن فشارهای حکومت بر او و در حال محروم کردن او از منبرش، تاجیکستان را به قصد قزاقستان که آنجا نیز هوادارانش زیادند ترک خواهد کرد. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در این مورد اظهار نظر نکرد. در همین حال ایده از کارشناسان بران نظرند که در منزل ساکنان و بازارهای کشور بیشتر به شنیدن امر معروف روحانیان رو آوردند و این حال در جامعه تاجیکستان تأثیر کم به اخلاق مردم داشته بیشتر روحیه تندگرایی دینی را وسعت خواهد بخشید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای یک صحبت ویژه با کمیته امنیت دعوت شدن ایشان نوردین جان از شخصیت‌های معروف مذهبی تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
حالا یک گزارش از بدخشان. بانک جهانی بر اساس سازشنامه‌ای که اخیراً با وزارت مالیه تاجیکستان امضا کرد، با بنیرگاه پامیر 1.5 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری میکند. این مبلغ برای پوشانیدن خراجات کارهای ترمیمی مصرف خواهد شد که در این نیروگاه در پی آبخیزی ماهی فوریه سال 2007 انجام داده‌اند. این نکته هم جالب توجه است که این نیروگاه پامیر 1 تنها نیروگاه بزرگ خصوصی در تاجیکستان محسوب شده، امورش را دولت تاجیکستان، بنیاد رشد آقاخان و اتحادیه بین‌المللی مالی، یک نهاد مربوط به گروه بانک جهانی، مشترکاً اداره میکنند. مقامات بانک جهانی میگویند که با شرافت فعالیت این نیروگاه، اهالی خورخ و روستاهای اطراف مرکزی ماموری بدخشان حتی در زمستان شدید گذشته تا 20 ساعت در شبانه روز نیروی برق داشتند. اما این در حالی است که نه همه در بدخشان از شیوه کاری مسئولان این نیروگاه خوش و راضی اند. همکار ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خورخ گزارش میدهد.
بانک جهانی برای شرکت پامیر انرژی 2.5 میلیون دلار آمریکایی کمک به بازگشت اختصاص داده است. این کمک برای شرکت خصوصی انرژتیکی در چارچوبه سازشنامه قرض از 31 ایول 2018 همچون مبلغ زوری الاوگی برای عملی شوی لایحه مذکور جدا شده. وزیر مالی جمهوری تاجیکستان سفرعلی نجمدینوف و نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان خانم کیارک برونکی سند عاید به درآوردن این تغییرات به سازشنامه را به امضا رساندند. این مبلغ برای جبران خراجات اجرای کارهای برقرار سازی تجهیزات و انشاءات که بر اثر همه ناگهانی ماه فوریه سال 2007 خسارات جدی دیدند مصرف می شود. مبلغ های بانک جهانی همچنین برای عمل سازی چوره های پیشگیری اولت های فوق‌العاده و تأمین فعالیت استوار نیروگاه استفاده می شود. معاون روبل شرکت پامیر انرژی امیر خان رحیموف گفت
مبلغ 12.5 میلیون برای برقرار نمودن دستگاه دوم نیروگاه آبی برقی پامیر، دسترس نمودن دستگاه برای توزیع کردن عوض تنظیم کننده شبانه روزی در نوب پامیر 1 و برقرار نمودن اون تجهیزاتی که تگ آب مونده بودند در دوره صدمه برای مون صرف کرده می شوند.
صدمه ماه فوریه سال 2007 ساکنان مرکز ولایت و نواحی بدخشان را با کمبود شدید نیروی برق دچار ساخته بود. معاون روبل شرکت پامیر انرژی امیرخان رحیموف گفت که پس از برطرف سازی عاقبت های صدمه برای تامین معتدل ساکنان مرکز و نواحی در فصل زمستون با نیروی برق شرایط فراهم شده است. وی بیان داشت
امسال ما در نیروگاه آبی برقی پامیر 1 سه دستگاه رو از تعمیر کپیتالی برآوردیم. هر سه دستگاه آماده کار میباشند و انشاءالله در زمستان ما میتوانیم مشتریان رو با قوه برق در یک شبانه روز 20-22 ساعت با تامین کنیم و مشتریانی که حق قوه برق رو سر وقت پرداخت مینمایند میتوانیم به یکان محدودیت اونو رو تامین کنیم.
شرکت انرژتیکی پامیر نمونه همکاری دولت با بخش خصوصی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکیلات آقاخان عاید به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذار خصوصی اساسی و کارپراتور مالی بین خلقی میباشد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
2.5 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری بانک جهانی به نیروگاه پامیر 1. شنوندگان گرامی، این ساعت مجله شامگاهی به این ترتیب به نیمه خود نزدیک می شود.
بله میرزا، فکر میکنم خوب است که اینجا هم ما و هم شنونده های عزیزمون همراه تنفسی بگیریم و سپس پیگیری مسائل رو ادامه دهیم.
حتما سفرگل، حتما. ولی پیش از آن که یک ترانه خوبی رو به عزیزان شنونده خود تقدیم کنیم، یک نگاه کوتاه میاندازیم به سرخط چند مطلبی مهمی نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی.
خیلی خوب.
دیروز ایران، امروز قطر و بعدش یمن، رئیس جمهوری تاجیکستان در خاورمیانه چی می جوید؟
پراکنده لشکر نه آید به کار. تلاش حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان به خاطر به هم آوردن جناح‌های پراکنده احزاب دموکرات و سوسیالیست.
همچنین در این برنامه 7 سال گذشته از رهبری حامد کرزی بر افغانستان.
ناکامی گوشتگیران تاجیک در مسابقات بین المللی گوشتی یونانی در بیشکک
و داستان اودی رودکی قصه یک مطرب در پنجکن که به احیای سازهای قدیمه پرداخته است. این همه در ادامه این ساعت مجله شامگاهی ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
من از این عاشقی ها بری خدا ایرانم، نه تو را می طلبم نه شو دیگر پزمانم، تو خیال داری که من عاشقی تو می مانم، تو خطا کردی بیروی جانم، تو نگو در عاشقی من انتظارم، لحظه‌های رفته را یادم میارم، بیتر از تو عاشقم غمی ندارم، بیشتر از تو بیترم کمی ندارم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، میدانی نمیخوام بازم دوباره مستی ساغره دردم، میدانی من نمیگردم چرا باورت کردم، من گناه کردم ای کاش نمیکردم، دریغ و حسرتی عمری جوانی، چرا عاشق شدی در زندگانی، غریب افتاده ای در شهر غربت، بیا دستت بکش از ناتوانی، تو نگو در عاشقی من انتظارم، لحظه‌های رفته را یادم میارم، بیتر از تو عاشقم غمی ندارم، بیترم کمی ندارم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، میدانی من نمیگردم چرا بارت کردم، من گناه کردم ای کاش نمیکردم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، میدانی من نمیگردم چرا بارت کردم، ای کاش نمی کردم.
مجله شانگاهی جمعه 28 نوامبر را میشنوید. میزبانی این ساعت برنامه را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور و از دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم. در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان. رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان روز جمعه دیدارش از ایران را به پایان آورده از تهران راهی قطر شد. قرار است آقای رحمان در دوحه در همایش بین‌المللی بخشیده به پیمان مونتری شرکت ورزیده. در حاشیه این همایش با دبیر کلی سازمان ملل متحد بانگیمون و رهبری برنامه رشد این سازمان کمال درویش ملاقات کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه این سلسله سفرش به کشورهای خاورمیانه از یمن نیز دیدن خواهد کرد.
اما در تهران یک موضوع اصلی مطروحه در ملاقات امام علی رحمان با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد، مسئله طول کشیدن ساختمان نیروگاه دومی سنگتوده بود است که مبلغ گذاریش را جانب ایران بر عهده دارد. نتایج دیدار هیئت تاجیکستان از سفر ایران را همکار ما اسکندر خواجه میرزاده خلاصه میکند.
در پایان ملاقات روبروی رهبر تاجیکستان امام علی رحمان با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و همچنان نشست هیئت‌های حکومت‌های دو کشور که روز پنجشنبه در تهران برپا شد، جانبین بر روابط سیاسی میان تاجیکستان و ایران بهای بلند دادند. پرزیدنت تاجیکستان ایران را همکار استراتژی کشورش نامید، ولی همزمان با آن از سرعت کند تطبیق لایحه‌های اقتصادی و به خصوص ساختمان نیروگاه برقی و آبی سنگتوده دو که با اشتراک سرمایه ایران عملی می‌شود، اظهار نگرانی نمود. خبرگزاری ها از نقل دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان آوردند که امام علی رحمان بار دیگر از پرزیدنت ایران دعوت نمود ساختمان این نیروگاه برای تاجیکستان پر اهمیت را تحت نظارت شخصی قرار دهد. بر پایه موافقت تاجیکستان و ایران، مرحله اول ساختمان سنگتوده دو
که طبق نقشه به 220 مگاوات برابر خواهد بود، باید در ابتدای سال 2010 به انجام رسد. خبرگزاری ایترتاس نوشته است که در تاجیکستان 3 اگریگات نیروگاه سنگتوده 1 به استفاده سپرده شدند، ولی هنوز هم تاجیکستان با کمبود نیروی برق مواجه بوده، مجبور است در فصل زمستان محدودیت استفاده آن را جاری نماید. سنگتوده 1 که در کنار نیروگاه سنگتوده 2 قرار دارد، با اشتراک سرمایه روسی بنیاد می‌گردد. خبرگزاری‌ها با اشاره به اطلاع از دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشتند که اسنای ملاقات هیئت‌های ایران و تاجیکستان ضرورت تکمیل ساختمان تونل استقلال در شاهراه دوشنبه خوجند، آغاز ساختمان تونل چهارمغزک در شاهراه دوشنبه نارک و تهیه لایحه نیروگاه برقی و آبی شوراب در رودی بخش تاکید شد. همین منبع افزوده است که ایران موافقت نمود بر علاوه لایحه های مشترک یاد شده در تشکیل یک عده مؤسسه های صنعتی، مرکز زلزله سنجی و فروشگاه بزرگ در تاجیکستان سهم گیرد. تاجیکستان و ایران بار دیگر تصدیق نمودند که جانبداری بنیاد شبکه قوی شدت انتقال نیروی برق و ساختمان راه های آهن و ماشینگرد میان تاجیکستان و ایران توسط افغانستان می باشند. سال 2006 در شهر دوشنبه رهبران تاجیکستان، ایران و افغانستان در مورد تشکیل یک شبکه تلویزیونی که طبق نقشه می بایست در تاجیکستان مستقر شده برای 3 کشور برنامه پخش می نمود و موافقت رسیده بودند، ولی در این باره تاکنون معلومات بیشتری دسترس نشده است. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به خبرگزاری ها اطلاع دادند که هیئت تاجیکستان زیر سرپرستی امام علی رحمان نقشه دارد شام جمعه بعد بازدید از مؤسسه تولید ماشین و زیارت از برج تلویزیونی میلاد با سفر دو روزه به کشور عربی قطر رفته در شهر دوحه در کاری کنفرانس بین المللی بخشیده به ارزیابی سرمایه گذاری رشد معروف با نام موافقتنامه مونتری شرکت ورزد. در جریان بودوباش در شهر دوحه پرزیدنت تاجیکستان با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون و امیر این کشور عربی خلیج شیخ حمد بن خلیفه الثانی و دیگر مقام های بلند پایه گفتگو خواهد داشت. 30 نوامبر زیارت رسمی پرزیدنت تاجیکستان از جمهوری یمن آغاز می‌یابد.
نتایج سفر امام علی رحمان به ایران و برگردیم به دوشنبه. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با راه اندازی یک برنامه میخواهد جناح‌های پراکنده حزب دموکرات و حزب سوسیالیستی را که قبلا در نتیجه اختلاف‌های داخل حزبی از هم جدا شدند به هم بیاورد. این در حالی است که همه تلاش‌های تاکنون به خاطر تامین اتحاد بین این گروه‌های سیاسی انجام شده به ناکامی انجامیده است.
مسئولان حزب سوسیال دموکرات روز جمعه در جمع خبرنگاران تقسیم احزاب را کاری هدفمندانه گروه های مشخص خوانده گفتند که جهت متحد کردن جناح های پراکنده آن دو حزب یک کمیسیون ویژه تأسیس دادند. اما در حالی که برخی از آن جناح های جدا شده از ابتکار حزب سوسیال دموکرات پشتیبانی می کنند، شماری مخالفان چنین ابتکار در بین دموکرات ها و سوسیالیست های تاجیک نیز کم نبوده است. گوش دهید به گزارش همکاری ما اسلم مومنزاد از دوشنبه.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید صدارت این حزب با تأسیس یک کمیسیون ویژه میخواهد حزب های از هم پاشیده حزب دموکراتی و سوسیالیستی را که به جناح‌های مخالف تقسیم شده اند دوباره متحد سازد. آقای ظاهیروف افزود در حال حاضر اعضای کمیسیون با مسئولان جناح‌های مختلف این دو حزب مذاکرات را شروع نموده جهت دریافت راه‌های متحد کردن جانب‌ها تلاش دارند. وی هدف از متحد ساختن احزاب به جناح‌ها تقسیم شده را دستیابی به حضور بیشتری احزاب در برابر حزب حاکمی خلق دموکراتی در انتخابات آینده پارلمان تاجیکستان ارزیابی کرد. وی می‌افزاید
حیات مسئول کمیسیه رو نمبر نمیکنیم. برای چی که تاثیر رسون و زیاد میشد از جانب هر یک حزب یا که مسئول یک فرکسیه اون تاثیر رسون میشد یا استنوم حکومت تاثیر رسوندنش ممکن. هر یک حزب مسئول علیحدہ گروه دیده میبراید. بعد اینا در مجلس عمومی یک خلاصه بندی میکنیم یک بون نتیجه میبینیم. به چون چرا گفته میتونم که نتیجه مثبت داده میتونه. من فکر میکنم که مو ماهی دکبر کار میکنیم، آخرهای دکبر اینا پیشنهاد میکنیم.
آقای ظاهیروف همچنین افزود اگر حزبهای از هم پاشیده دموکراتی و سوسیالیستی متحد نشوند، احتمال آمدن سرنوشت آنها به سر حزبهای نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات تاجیکستان ناگزیر است. این در حال است که دوام 3 سال گذشته حزب‌های دموکراتی و سوسیالیستی تاجیکستان به چند جناح مختلف تقسیم شده و در پی آن وزارت عدلیه کشور اشخاص نو در این دو حزب مسعود صابیروف را همچون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و عبدالحلیم غفاروف را به حیث رئیس حزب سوسیالیستی اعتراف کرده است. قبلا رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان را محمد روزی اسکندروف که الان در زندان قرار دارد و رهبری حزب سوسیالیستی تاجیکستان را میرحسین نظریوف شخصانی که مخالف حکومت برآمد میکردند به ذمه داشتند. رحمت الله زایروف گفت پیشنهاد تأسیس کمیسیون ویژه برای متحد کردن حزب ها را به چوز جناح مسعود صابیروف از حزب دموکراتی تاجیکستان بقیه گروه های مختلف پذیرفتند. اما مسعود صابیروف رئیس جناح رسما شناخته شده حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید هرچند جانبدار متحد شدن حزب دموکراتی تاجیکستان است، ولی به آن دلیل این پیشنهاد را نمیپذیرد که به اعتقادش آقای زایروف برای از هم پاشیدن حزب دموکراتی مجرم است. وی گفت محض رحمت الله زایروف با وارد نمودن یک اعضای حزبش به صف حزب دموکراتی تاجیکستان میخواست او را در مسند رئیسی آن حزب نشاند و آن حزب را حزب خودی کند. وی افزود
تو جای من میدونم و خبر دارم اینم رجب میرزا اعضای همو حزبی همو بود گرفت اوورد کوست رئیسی سازمان شهریش بکنه، بعدن تو رئیسی حزب دموکرات تاجیکستان ببرش، بعد حزب بگیرد حزب خودی کند. وقتی که من به سر قدرت اومدم وظیفه بگم که رهبری حزب گرفتم، یگانه وظیفه در پیش من که می ایستاد این متحد کردن پوراهای پراکنده حزب بود و تو جای دست داد تو جای من همین کار انجام دادگیم.
کارشناسان برانند که لایحه آقای زایروف در حال حاضر برای متحد کردن حزب‌های پاره شده ثمره مثبت نخواهد داد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید در سر جناح‌های مخالف حزب‌ها نفرانی هستند که غایه‌های با هم مخالف دارند و این عامل نمی‌گذارد جناح‌های با هم مقابل با هم آیند.
آن قنات ها که علاقه زیاد از یک سال با گروه ها جدا شدند و آنها در یک درگشان یک جای شده، من شبه دارم چکر رحمت الله ولیف هم مسعود صابیروف و دیگر ها یک آدم های خیلی گوناگون اندیش هستند و یکان چیز را یکان عامل را من نمی بینم که آنها باید از نم متخید شوند.
کارشناسان میگویند تا زمان سران جناح‌های حزب‌های از هم پاشیده تاجیکستان در سر اندیشه‌های مقابل دارند، متحدی در این حزب‌ها پیدا نخواهد شد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش حزب سوسیال دموکرات جهت به هم آوردن جناح‌های پراکنده احزاب دموکرات و سوسیالیست.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
رادیو در تلویزیون رادیوی آزادی در ماهواره هاتبورد روی موج 12226 کنجی عمودی در ادامه مجله شانگهای جمعه 28 نوامبر یک موضوع از منطقه با آنکه دوره ریاست جمهوری حامد کرزی سال آینده خاتمه می‌یابد چنین به نظر می‌رسد که بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان شانس او را برای انتخاب دوباره به این مقام ظاهراً کمتر می‌کند حامد کرزی تقریباً از پایان سال 2001 به این طرف زمام رهبری افغانستان را بر عهده دارد
اکنون تحلیلگران و ناظران امور و همین طور مردم هرچی بیشتر بر رهاوردی 7 سالی گذشته رهبری حامد کرزی می اندیشند که در این مدت به چی دستاوردهای نایل شده و چی را از دست داده است. در این باره ابوبکر صدیقی خبرنگار مرکز خبری رادیوی آزادی گزارش تهیه کرده است که خلاصه آن را از همکارم طاهری سفر می شنویم.
هرچند زمانی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهور در افغانستان تعیین نشده است، ولی از حالا بعضی از سیاستمداران افغان برگزاری انتخابات در چنین شرایطی بی‌ثبات را مناسب نمی‌دانند. با گفته اکثری صاحب نظران، انتخابات باید تیر ماه سال 2009 برگزار شود، اما به اندیشه شکریه باریکزی، وکیل پارلمان افغانستان، وضع امنیتی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه موافق نیست.
به اندشه من گذاشتن صندوق های رای دهی معنی برگزاری انتخابات را ندارد. مردم باید از نظر جسمانی و روانی امن باشند تا با اطمینان رای دهند. در حالی که آدمان را برای داشتن سند مسئول ثبت نام رای دهندگان کشتند، ما در چنین شرایط انتخابات برگزار خواهیم کرد؟ شما فکر میکنید که افغانستان در چنین شرایط انتخابات برگزار کرده میتواند؟ معلوم است که ما در چنین شرایط نمیتوانیم انتخابات را راه اندازی کنیم.
طول امسال در افغانستان 4000 نفر و اکثرا مردمی آسایشته کشته شدند. حتی اعضای دولت افغانستان اعتراف میکردند که طالبان 50 نواحی ولایت‌های جنوبی و جنوب و شرقی افغانستان را یا کاملا و یا قسما تحت نظارت دارند و برای اکثریت افغان‌ها نبود امنیت مایه اصلی نگرانی است. طبیعی است که در چنین وضعیت برگزار کردن معرکه‌های ترغیباتی برای سیاستمداران و طرفداران آنها خطرناک میباشد. ولی با وجود این، بعضی از سیاستمداران افغان غیر رسمی گفتند که در انتخابات شرکت خواهند ورزید. از جمله آنها کبیر رنجبر، وکیل مردمی افغانستان و یکی از منتقدان حامد کرزی است. به گفته رنجبر، تنها ناامنی نیست که در افغانستان به حامد کرزی نسبت می‌دهند و خود او هم کار زیادی مثبت نکرده است که به رای دهندگان افغان نشان دهد تا او را بار دیگر رئیس جمهور انتخاب کنند.
اگر شما به کل امور دولتی نظر کنید و یک رئیس جمهوری ناکام است، من شبه ندارم که بعضی کارها به سامان رسیدند، اما آن چیزها با شرافت جامعه بین الملل، با فشار و همکاری و دخالت مستقیم آن به دست آمدند.
چون این برداشت در کشورهای غربی هم بیشتر و بیشتر می شود. دانیل مارکی، یکی از طرح‌ریزان سابق سیاست خارجی آمریکا و پژوهشگر آسیای جنوبی در شورای روابط خارجی واشنگتن می گوید، سیاستگزاران کشورش از رفتارهای اخیر حامد کرزی بیش از پیش نگران‌تر می شوند و می افزاید،
نگرانی هم از نظر انتقاد افزاینده جامعه بین المللی و هم از نظر سؤال های افغان ها که دایر به مؤثری حامد کرزی و هم حکومت او مطرح می کنند بیشتر شده است، و خصوص در رابطه با فساد گسترده در داخل حکومت. این همه آدمان را به این اندیشه انداخته است که آیا انتخاب حامد کرزی برای 5 سال دیگر به نفع برنامه های دولتی مهمی عملی شونده در افغانستان خواهد بود یا خیر؟ این گونه بحث ها خیلی زیادند.
اما در واکنش به این نگرانی ها و در پاسخ به سوال دایر به دستاورد های حامد کرزی، سخنگوی او همایون حمیدزاده به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور نظام دموکراتیک با ثبات در افغانستان را برقرار و پیشرفته ترین قانون اساسی در جهان اسلام را قبول کرد و افزود با کوشش های دولت کرزی حالا افغانستان شاهد رشد با سرعت اقتصادی شده است و 85% مردم به نحوه به خدمات طبی دسترسی دارند و میلیون ها نفر پسران و دختران به مکتب می روند. بعضی از کارشناسان افغان می گویند حامد کرزی در انتخابات رقیبی برابری نخواهد داشت. یگانه مخالف اصلی او جنگجویان طالبان که می خواهند حکومت کرزی را سرنگون و نیروهای خارجی را از افغانستان بیرون کنند. هرچند به گفته این کارشناسان و بعضی از سیاستمداران افغان طی سالهای اخیر احزاب سیاسی مختلف از جمله جبهه ملی افغانستان ظهور کردند، اما رقیبی پرزور در انتخابات پیشنهاد کردن نمی توانند. به گفته شکریه باریکزای، وکیل مردمی افغانستان، هرچند محبوبیت حامد کرزی در افغانستان کاهش یافته است، اما مخالفان او هم نتوانستند دل جامعه را به دست آورند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
گفتارهای بامدادی رادیو آزادی روی موجهای کوتاه 41, 31 و 25 متر، همچنین در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی cw.azadi.org و azadi.tg. اما در ادامه مجله شامگاهی یک گزارش ورزشی از بیشکک، در پایتخت قرغیزستان مسابقات بین المللی اوید با گوشتی یونانی به پایان رسید.
پهلوانان تاجیک در این سبقت غیر انتظار ناکام شدند و اکنون از بیشکک با دست خالی برمیگردند. همکاری ما در بیشکک میرسترار فرغانی در گزارشش تلاش کرده است به سببهای ناکامی و شکست گوشتگیران تاجیک در این مسابقات بپردازد.
در شهر بیشکک یک مسابقه بین المللی از روی گوشتی یونان و رین به آخر رسید که گفته می شود به خاطره دو کرد قهرمان آسیا و همچنین استاد ورزش جمهوری قرقیزستان را حدبک سندبای رهندازی شد. متاسفانه در روز اول این مسابقات یکون نفر پهلوان تاجیک و پیروزی دست نیافت. در روز دوم مسابقه ها از وزن‌های گوناگون پهلوانان تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان بالای قالین سبقت کردند. آنها برای بدست آوردن جام این مسابقه با هم گوشتی گرفتند. باید گفت که در این مسابقه 10 پهلوان تاجیک شرکت کردند که سنشان تا 20 ساله بود. ورزشکاران 3 کشور دیگر بازی های زیادی بین المللی را پس سر کردند و مسابقه بیشکک را با پیروزی ها انجام دادند. حالا یک همصحبتی من که در تیم تاجیکستان شامل بود و خود را دلشاد خوجایف معرفی کرد میگوید:
من بار اول در چنین مسابقه بین المللی اشتراک کردم و در این مسابقه یک غلبه به دست آوردم، لیکن یک خوری دیگر بایدونم. من فکر میکنم که این مسابقه برای من یک تجربه بود. البته این تجربه رو در مسابقه های دیگر استفاده میکنم. بعد دسته تاجیکستان غلبه نواره در رای بود که ما میخوریم فرسمنو که ما در بسیار برای کلان گذارونم با مسابقه های دیگر در رویم. برای ما کمتر مشکلی میبیاردن اینجیز.
دلیر کریموف در این مسابقه سبقت را بود، اما در چوریک فینال بعض این پهلوانان تاجیک بیشتر مسابقه ها را باید دادن. به این ترتیب پهلوانان تاجیکستان نتوانستند در بازی های نیم فینالی و فینالی اشتراک کنند. در مسابقه های روز دوم پیش دستی را اساسا پهلوانان قرقیز و قزاق صاحب شدند. پهلوانان ازبکستان از روی نتیجه ها می توان گفت که جای سوم را اشغال کردند. به گفته مربی تیم تاجیکستان بهرام عارفوف، برای پهلوانان تاجیک این مسابقه اولین بعد از بازی های المپی پکین بود و افسود که هرچند این ورزشکاران سزاوار جای های یکو دو و سیوم نگشتند، اما تمرین خوب را در پی گذاشتند. و گفته بهرام جان عارفوف و امیدوار است که این تمرین های بعدی مسابقه های المپی برای پهلوانان تاجیک ثمر خوب را خواهد داد. اما یک نکته را باید تذکر دهم که این مسابقه را فدراسیون المپی یعنی تامین مالی کرده است و آمدن پهلوانان تاجیک و بیشکک را همچنین این فدراسیون راه‌اندازی کرده است. اما پهلوانان تاجیک در آن عقیده اند که باید بیشتر چنین مسابقه ها برگزار کرده شوند و این پهلوانان در چنین مسابقه ها بیشتر شرکت ورزند تا که تجربه بیشتر حاصل کنند و پیروزی های بیشتر به دست آورند. میر اسار فرغانی، رادیوی آزادی، از کاخ ورزش آجمکل شهر بیشکک.
ناکامی پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی آید به گوشتی یونانی در بیشکک. و در دقیقه های پایانی برنامه یک گزارش فرهنگی از پنجکند. همکارمون شاهین روشن از ناحیه پنجکند در گزارشش درباره مردی هنرمند با نام صابرجان اسماعیلوف قصه میکند که به احیای سازهای ملی قدیمی مشغول بوده، آنها را میسازد و هم مینوازد. شاهین میگوید این مطرب و استای چیردست را هم دیارانش در پنجکند وارثی حقیقی رودکی مینامند.
صدای حزین و جگرسوزی که شنیدید اون را استادی مرکز فرهنگ و موسیقی موسوم به هنر شهر پنجکند و یکی از نوازندگان ممتاز جمهوری صابرجان اسماعیلوف می نواخت. صابرجان اسماعیلوف خود زاده پنجکند بوده، هنر مطربی را به قول خودش در آوان نورسی از مکتب استادان شش مقام دیار و بعداً در دانشگاه هنرهای زیبای به نام ترسونزاده شهر دوشنبه طول 5 سال آموخته و سیقل داده است.
هر یک سازنده، هر یک ساز به خود خاص امکانیت های اجرا کنندگی دارد که میان مردم و مکرم میگردد. من مثال میگیرم دوتار در همه محفل ها، در همه مهمانخانه ها استفاده میشود، از صدای آن برخوردار میشوند، زیرا که بسیار امکانیت های اجرا کنندگی وسیع دارد. یک پاره می نوازم از نعتخوانی که در مهمانخانه های پنجکند اجرا می شود. محفل های مهمانخانه نشینی پنجکند مردمی طبقه خیلی گوناگون اونجا نشست‌ها دایر میکنن. یک زمره شخصان فاضل بسیار مخلصی صدای حزین و آسمانی دوتار در حال حاضر صابر جان اسماعیلوف سرور بخش پنجکنتی مرکز فرهنگی و موسیقی موسوم به هنر را سروری نموده، یکجا با استادان دیگر و جاده صنعت و علل خصوص شش مقام 31 نفر شاگردان را راهنمایی میکند. ایده از موسیقی شناسان بر آنند که در بیشتر مناطق عالم اسباب های موسیقی سنتی و کهن به گوشه فراموشی رفته، ولی خوشبختانه از باعث مکتب استاد و شاگرد که در سرزمین ماورالنهر رایج است و محض توسط چنین مطربان ممتاز مثل صابر جان اسماعیلوف اسباب های همانند تنبور، دوتار، ستا، عود، چنگ و لبچنگ و سایر اسباب های ملی نه تنها امروز باقی ماندن، بلکه با جمله نازکه هایشان نواخته و از جانب مردم به خوبی پذیرایی می شوند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
داستان اودی رودکی قصه یک مطرب در پنجکن که به احیای سازهای قدیم پرداخته از شنونده گرامی. اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شانگاهی جمعه 28 نویبر. برای آنهایی که ما را در موج کوتاه 25 متر گوش می کردند خاطر رسان می کنیم که از ساعت 8 به وقت دوشنبه پخش برنامه های ما روی این موج قطع شده، روی موج قبلی 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز و هم در موج نوی 41 متر مصادف با 7260 کیلوهرتز ادامه خواهد یافت.
من سفرگل عالمی و همکارم میرزای سلیم پور که تا این لحظه برنامه همراهی شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردیم. گفتارهای ما رو بعد از تقدیم یک ترانه از ساعت 8 به وقت دوشنبه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهند. در موج های رادیوی آزادی بمانید.
ای پری
سر میز وای تو رو عالم تماشا میکنم. خسته.